ساعت 9 شب به وقت تهران است و اینجا ایستگاه رادیو فرداست. مانیا منصور هستم. سلام، شب بر شما خوش. به چند خبر کوتاه توجه کنید. ناتو میگوید از پیشنهاد مسلح کردن مخالفان حکومت لیبی حمایت نمی کند. آیت الله علی محمد دستغیب حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. و رئیس سازمان بورس ایران از عرضه سهام نفت خام در بازار نفت ایران خبر داد. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو میگوید پیمان آتلانتیک شمالی از پیشنهاد آمریکا و بریتانیا درباره مسلح کردن مخالفان حکومت لیبی حمایت نمی‌کند. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت طبق قطعنامه سازمان ملل ناتو باید از غیر نظامیان حمایت کند و مانع از ارسال سلاح به لیبی شود. مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در روزهای گذشته از احتمال مسلح کردن مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی خبر داده بودند. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه و عضو مجلس خبرگان حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را محکوم کرد. آقای دستغیب در پیامی که به مناسبت در گذشته پدر میرحسین موسوی صادر کرده نوشته است هیچ مجتهد عادلی حسر این افراد را تایید نمی کند. او همچنین خواستار اجرای دقیق قوانین اسلام و قانون اساسی و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس ایران میگوید سهام نفت خام به زودی در بازار نفت کشور عرضه خواهد شد. آقای صالح آبادی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت ظرف چند روز آینده فاز سوم بورس نفت با مبادلات نفت کوره در جزیره کیش آغاز می شود و پس از مدت کوتاهی نفت خام نیز در این بورس معامله خواهد شد. فاز نخست بورس نفت ایران بهمن ماه سال 86 با عرضه سهام فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی آغاز شده بود. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت میگوید این کشور شماری از دیپلمات‌های ایرانی را که مظنون به جاسوسی هستند اخراج می‌کند. او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد محکمی دارند که این عده با شبکه جاسوسی کشف شده در این کشور مرتبط بودند و شخصیت‌های نامطلوب اعلام خواهند شد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ایران با یک شبکه جاسوسی در کویت را تکذیب کرده است. چند روز پیش دادگاهی در کویت دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خواسته های مردم این کشور را مایوس کننده خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بشار اسد در سخنانش به خواسته های مشروع مردم این کشور برای اصلاحات و آنچه که مشاوران خود او اعلام کرده بودند پاسخ نداد. مارک تونر افزود لازم است که رهبری بسیاری از این کشورها به مطالبات حق طلبانه مردم خود پاسخ دهند، اما به جای آن فرضیاتی را در مورد توطئه‌گری مطرح می‌کنند که بسیار آسان‌تر از پاسخگویی به این مطالبات است. جامعه بین‌المللی بهائیان از افزایش حکم زندان رهبران بهائیان ایران به 20 سال خبر داده است. در بیانیه این جامعه آمده دادگاه تجدید نظر حکم 20 سال زندان این هفتن را به 10 سال کاهش داده بود، اما اکنون مسئولان زندان به آنها گفتند همان حکم 20 سال زندان برای آنها تایید شده است. این بیانیه افزوده از آنجایی که حکم ابلاغ نشده معلوم نیست علت این تصمیم چه بوده. اما حالا نوبت میرسه به برنامه رهروان مهرکین. رهروان مهرکین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 21 پخش و جمعه‌ها ساعت 12:16 به وقت ایران باز پخش می‌شود. رهروان مهرکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا به امروز و به گونه‌ای است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیر و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه کرده است.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
دیرگاه 25 مرداد ماه 1332، سرهنگ نعمت الله نصیری، فرمانده گارد سلطنتی، فرمان از دکتر مصدق از نخست وزیری را تحویل او می‌دهد. اما دکتر مصدق به رغم نوشتن اینکه دست خط مبارک رسید، دستور بازداشت سرهنگ نصیری را صادر می‌کند. به نظر می‌رسد که توطئه براندازی دکتر مصدق با همکاری آمریکا و بریتانیا در همان نطفه خفه شده است. زیر نام رمزهای بوت، چکمه یا تیپا و ایجاکس، آجاکس یا تیپی ایجاکس که باز رد پای تیپا را در آغاز آن میتوان دید. تیپی ایجاکس و به گفته ای تو ده پارتی ایجاکس. با این همه حتی امروز نیز کسانی هستند که این نتیجه گیری را یک سر مردود می دانند و درباره کامیابیان پافشاری می کنند. اما مخالفان چنین نوشته هایی معتقدند که انگیزه نوشته شدن آنها صرفاً یا گرمی بازارشان بوده یا اعتباری ناشایسته و بیجا دادن به CIA. مخالفان یاد شده گفته های تام بلیتون، یکی از مدیران پیشین بخش عملیات پنهانی CIA را نیز از همین دست تبلیغات می دانند.
اولین موفقیت خارجی CIA نبود، اما بدون شک یکی از موفقیت ها بود. بدون شک اولین موفقیت عمده CIA بود و چون عملیات خیلی پیچیده بود، خطرناک بود و دشوار بود که با موفقیت انجام گرفت. با عده کمی از نفرات و با هزینه خیلی کم که احتمالاً اولین جامعه اعتبار و آبرو را به تن CIA کرد.
و اما ای ملک جوانبخت، در زیران آفتاب سوزان تموز، ایران زمین عرصه خودنمایی جادوگرانی بود که گاه با مالش برگ‌های نامرئی کننده بر چشمانشان، پنهان از دیدگان از آنچه در پستوی سیاست می‌گذشت با خبر می‌شدند.
از این روزهای بحرانی بیشتر خواهیم گفت، روزهایی که به سرنگونی دولت محبوب دکتر مصدق انجامید. و همین دگرگونی در فهرست خطاهایی است که به گفته جمهوری اسلامی آمریکا در قبال ایران مرتکب شده است و به همین گناه باید از ایران ایرانی پوزش بخواهد. با این حال آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار و رهبر جمهوری اسلامی، که بیمهریش را به دکتر مصدق هرگز پنهان نگاه نداشت و تا در مسلمانی او تردید کرد، در شماره سیاستمدارانی است که ریشه‌های سقوط دولت دکتر مصدق را در غفلت‌های خود او می‌داند، نه در کودتا. آیت الله روح الله خمینی، صحیفه نور، جلد سوم، صفحه 26.
غفلت دیگر این که مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادند، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از این که مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است.
این گفته های بنیادگذار انقلاب اسلامی نشان می دهد که روایات مربوط به مخالفتش با دکتر مصدق در روزهای سرنوشت ساز مرداد ماه 1332 مستند و معتبر است. همین نکته ها گلایه نظام حکومتی امروز ایران از آمریکا را به عنوان عامل یا دست کم یکی از عوامل خارجی توطئه‌گر ضد دولت دکتر مصدق رقیق و حتی بیپایه نشان می دهد، چون در آن روزهای نارام اکثریت غریب به اتفاق روحانیون ایران در صف مخالفان دکتر مصدق صف آرایی کرده بودند.
که از آن میان آیت الله خمینی با توجه به نزدیکیش با گروه تروریستی فدایان اسلام جزو مخالفان تند و تیز و سرسخت دولت به شمار می رفت. روحانیونی که از دیدگاه شماری از تحلیلگران اگر دولت دکتر محمد مصدق سرنگون نمی شد ای بسا هرگز به قدرت نمی رسیدند و انقلاب اسلامی در ایران نیز هرگز پدید نمی آمد. برای آگاهی بیشتر از رهروی آمریکا و ایران، گاه در شاهراه مهر و گاه در گمراهی کین، ناگزیر رویدادهای بحرانی 25 تا 28 مرداد ماه را باید بیشتر بشکافیم. درباره این رویدادها تا به جایی رسیدیم که دکتر مصدق به گفته خودش به عذر جعلی بودن فرمان عزل خود، سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد سلطنتی را بازداشت کرد. اما این نکته را از بیشتر نزدیکترین یارانش نیز پنهان نگاه داشت که فرمانی منصوب به اعلی حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی در عزل خود از مقام نخست وزیری را دریافت کرده است. از میان یاران دکتر مصدق تنها و تنها بشیر فرهمند مدیر کل اداره تبلیغات که در برگیرنده رادیو ایران نیز بود گفته‌های مغایر این پنهانکاری دارد. نور محمد عسکری حقوقدان ایرانی اکنون در تبعید سوئد در کتابی زیر نام شاه مصدق زاهدی چاپ استکهلم به تاریخ 1379 می‌نویسد:
به روایت بشیر فرهمند مدیر کل تبلیغات، وی به خانه مصدق احضار می شود. مصدق می گوید: معزول شدم، شما وسایل را برای ضبط آخرین پیام بیاورید. بشیر فرهمند با وسایل لازم به خانه مصدق می رود و پیام را ضبط می کند تا در آغاز برنامه صبح روز بعد از رادیو پخش شود. در این هنگام دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه با پیژاما و مهندس زیرکزاده و مهندس جهانگیر حقشناس، دو تن دیگر از محرمان معتمد دکتر مصدق، وارد خانه مصدق می شوند. مصدق با آنان می گوید: معزول شدم و پیام خداحافظی از ملت را هم دادم. فاطمی می گوید: شما نخست وزیر قانونی هستید. قرار شد مردم به وسیله اعلامیه‌ای از کودتای نافرجام و ضد ملی آگاه شوند.
این گفته ها با گفته ها و نوشته های وزیران بلندپایه کابینه دکتر مصدق که از وجود فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی بیخبر نگاه داشته شده بودند همخوان نیست، به خصوص اگر به یاد بیاوریم که دکتر مصدق وجود چنین فرمانهایی را در دیدارش با لوی هندرسون سفیر واشنگتن در تهران نیز به رغم کنجکاوی های او پنهان نگاه داشته بود. دکتر فؤاد روحانی یکی از تحلیلگران سرشناس رویدادهای 28 مرداد ماه 1332 که البته احترامی عمیق برای دکتر مصدق نخست وزیر میهن دوست و کارکشته ایران دارد، در کتاب زندگی سیاسی دکتر مصدق در متن نهضت ملی ایران چاپ انگلستان به تاریخ 1366 می نویسد:
مصدق درباره فرمان برکناریش به صورت‌های مختلفی سخن گفته است، به هیئت دولت و پیام به ملت. فقط از کودتای نظامی سخن به میان می‌آورد، از فرمان‌های عزل و نصب چیزی نمی‌گوید. به هندرسن سفیر واشنگتن در تهران که درباره صدور فرمان عزل از او سوال کرده بود می‌گوید: چنین فرمانی را ندیده است، اگر هم دیده بود فرقی نمی‌کرد. شاه یک مقام تشریفاتی است، او نمی‌تواند از پیش خود فرمان عزل و نصب صادر کند.
اما آنچه در خاطرات خود دکتر مصدق می‌خوانیم رنگی یکسره دیگرگونه دارد.
اگر اعلی حضرت همایون شاهنشاهی حق عزل نخست وزیر را داشتند، چرا دست خط مبارک را آن وقت شب آن هم با افراد مسلح ابلاغ نمودند؟ چنانچه روز روشن ابلاغ می نمودند، اگر اطاعت نمی کردم متمرد بودم.
لوی هندرسون سفیر آمریکا در ایران روز 27 مرداد ماه به دیدن دکتر مصدق می رود و به نوشته دکتر محمد علی موحد، او یعنی لوی هندرسون به تهران بازگشته بود تا در روزهای سرنوشت‌ساز پایانی مرداد ماه 32 در محل حاضر باشد.
مجلس را خریدند و از 40 نفر باقی مانده 10 نفر دیگر را هم می شد با پرداخت 100,000 تومان بخرند. وقتی از این جریان آگاه شدم با خود گفتم مجلسی که انگلیس ها آن را خریده باشند به درد ملت ایران نمی خورند.
و این مجلس مجلسی بود که نمایندگانش زیر نظارت و با اراده خود دولت دکتر مصدق در انتخابات بر حریفان پیروز شده بود. در همین دیدار لوی هندرسون درباره فرمان برکناری دکتر مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری میپرسد. دکتر مصدق میگوید چون این فرمانهایی را ندیده است و اگر هم دیده بود فرقی نمی کرد، شاه مقامی تشریفاتی است. دکتر مصدق همچنین صریحاً میگوید
نهضت ملی ایران تصمیم دارد که در قدرت باقی بماند و تا آخرین نفر اگر تانک های انگلیسی و آمریکایی از روی نعشش بگذرند مقاومت خواهد نمود.
این گفته های استوار و کوبنده نمایشگر این دیدگاه سیاستمدار کارکشته ایرانی است که همه دشمنان دست به دست دادند تا آرمان مقدس ملی شدن نفس را که به صد خون دل به کف ایرانیان رسیده بود از میان بردارند و چپاول دارایی های این سرزمین رنج دیده را از سر گیرند. بیست و پنجم مرداد ماه 1332 مردم ایران با شنیدن خبر کودتایی شبانه که در نطفه خفه شده بود روزشان را با بهت و حیرت آغاز کردند. شاه و ملکش ثریا با هواپیمایی که خلبانیش را محمد خاتم داماد بعدی دربار پهلوی بر عهده داشت از کلاردشت به بغداد و از آنجا به روم پایتخت ایتالیا پرواز کردند. بدین ترتیب دکتر مصدق از شاه از بزرگترین مانع در راه برنامه‌هایی که در سر داشت آسوده خاطر شده بود. سران کودتا شکست خورده و از بیم لرزان راه فرار جستجو می‌کردند. کرمیت روزولت نیز در تنگنا مانده متواری گشته می‌کوشید راهی به خارج از ایران بیابد. خیابان‌های تهران کلاً شهر تهران در دست یاران دولت بود. دکتر مصدق نیز که آشکارا از ضرورت بازگشت هرچه زودتر محمد رضا شاه به ایران سخن می گفت در باطن به خصوص زیر فشارهای وزیر خارجش دکتر حسین فاطمی به نوشته دکتر محمد علی موحد پژوهشگر هوادار دولت دکتر مصدق در اندیشه کنار نهادن شاه افتاد. نهال برگزاری همه پرسی دیگری در ذهن نخست وزیر سرسخت و آشتی ناپذیر جوانه زده بود، آنچنان که دکتر موحد روایت می‌کند.
پس از گفتگو با هندرسن سفیر امریکا در تهران نظر مصدق عوض شد و تصمیم گرفت که کار را یکسره کند و مسئله عزل محمد رضا شاه و انقراض سلطنت خاندان پهلوی را از راه رفراندوم به اتمام برسانند.
عملیات براندازی دکتر مصدق و دولتش به روشنی ناکام مانده بود. دکتر مصدق اکنون هیچ کسی را در برابر خود نداشت. محمد رضا شاه از کلاردشت با هواپیما از ایران گریخته بود. سرلشکر زاهدی متواری از این خانه به آن خانه می رفت. دکتر مظفر بقایی کرمانی یکی از یاران پیشین دکتر مصدق و از مخالفان امروز او به اتهام مشارکت در قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. از دریچه ای دیگر، آنچنان که شماری از هواداران محمد رضا شاه میبینند، عملیات بامداد 25 مرداد ماه 1332 بیشتر به عملیات بچگانه‌ای شباهت داشت که شکست آن پیشا پیش آشکار بود. از دیدگاه همین گروه تنها خاصیت این عملیات خروج شاه از ایران بود تا دکتر مصدق بی هیچ مانعی زمام قدرت را یکسره در دست گیرد و زمینه را برای برچیدن پادشاهی دودمان پهلوی هموار سازد. و باز به گفته همین عده، اگر جز این می بود، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق چگونه می توانست بدون اطلاع رئیس خود دکتر مصدق به سفیران شاهنشاهی فرمان دهد که محمد رضا شاه مخلوع است و از او استقبال نکنید؟ یا در روزنامه‌اش باختر امروز شاه را اینچنین به باد حمله بگیرد؟ دکتر فاطمی، سرمقاله باختر امروز، 26 مرداد ماه 1332.
برو ای خائن، برو ای اسیر اراده اجنبی که تاریخ جنایت آمیز دودمان 30 ساله پهلوی را تکمیل کرده ای.
سرکرده ی اجانب، وطن فروش و سردستی جنایتکاران از جمله صفاتی بود که در سرمقاله های روزنامه باختر امروز در آن روزهای سرنوشت ساز برای محمد رضا شاه به کار برده می شد. همزمان در همین روز 26 مرداد ماه، ستاد ارتش بر پایه فرمان نخست وزیر دکتر مصدق با صدور بخشنامی نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی واحدهای نظامی ایران حذف کرد. محمد رضا شاه همراه ثریا اسفندیاری ملکه‌اش از ایران گریخته است. آنچه دکتر مصدق کودتای نظامی می‌خواند ناکام مانده است. زمزمه براندازی نظام پادشاهی در ایران اندک اندک به فریاد بدل می‌شود. نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی واحدهای نظامی حذف می‌کنند. دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه محمد رضا شاه را از سلطنت مخلوع و برکنار شده می‌خواند. خیابان‌های تهران انباشته از کسانی عمدتاً توده‌ای‌هایی می‌شود که فریاد سرنگون باد پادشاهی سر می‌دهند و مجسمه‌های رضا شاه را به زیر می‌کشند. یک روز پیش از 28 مرداد 1332 خود دکتر مصدق رسماً فرمان می‌دهد که چنین تندیس‌هایی را به زیر آورند. دکتر کریم سنجابی، یکی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق، در خاطراتش این فرمان را نادرست خوانده است.
نزد ایشان بودم و ایشان دستوری به من دادند که بروید با احزاب صحبت بکنید و مجسمه ها را پایین بیاورید. بنده به حزب ایران رفتم. به آقای خلیل ملکی تلفن کردم که او آمد. به احزاب مردم ایران و پان ایرانیست ها و بعضی از بازاری ها تلفن کردم که آنها هم آمدند و عده‌ای را برای اجرای این امر فرستادم. ولی باید انصاف بدهم که خلیل ملکی گفت این کار درستی نیست. خودم هم شب به مصدق گفتم که این کار درستی نبود.
البته خود دکتر مصدق بعدها در دادگاه نظامی گفت که چون مجسمه سازی در اسلام حرام است و از آن گذشته خود او نیز به مجسمه سازی عقیده‌ای ندارد و نیز برای جلوگیری از اهانت به پادشاه چنین فرمانی را داده است. اما منتقدان او میگویند دکتر مصدق چرا این مخالفت را پیشتر اعلام نکرده بود و نیز چرا از نیروهای زیر فرمانش نخواست که از آنچه اهانت به پادشاه میخواند جلوگیری کند. در این گیرودار مخالفان دکتر مصدق بیکار ننشستند. اردشیر زاهدی پسر سرلشکر زاهدی مخالف شماره یک دکتر مصدق با خطر کردن و ماجراجویی های فراوان نسخه های عکس برداری شده فرمان های عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری را در اختیار خبرنگاران گذاشت که آنها نیز خبرش را بیدرنگ به سراسر جهان مخابره کرد. به نوشته دکتر محمدعلی موحد، یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ معاصر ایران، سفیر آمریکا در بغداد نیز در گزارشی که دو روز پیش از 28 مرداد ماه 1332 به واشنگتن فرستاد از دیدارش با محمد رضا شاه یاد کرد.
شاه گفت که در هفته های اخیر خود را ناگزیر از اقدام در برابر مصدق دیده است و از همین رو دو هفته پیش که از او خواستند کودتای نظامی کند پذیرفت، ولی پس از مقداری فکر به این نتیجه رسید که اقدام شاه باید در محدوده اختیارات او در قانون اساسی باشد و نمیتواند از راه کودتا عمل کند. از همین رو تصمیم گرفت که سرلشکر زاهدی را به نخست وزیری منصوب کند.
و ما ای ملک جوانبخت، از دیدگاه شاه گریخته به قربت تبعید، وزیر کهنه کار و زیرک گفتی به تاج و تخت چشم دوخته بود. او با جامعه نو به راهی دیگر گام نهاده بود.
اما خود دکتر مصدق بارها صریحا تأکید کرده است که چون این سودایی در سر نداشته است. دکتر محمدعلی موحد درباره دیدار لوی هندرسون سفیر آمریکا در ایران در ساعت 6 بعد از ظهر روز 27 مرداد ماه 1332 به نقل از گزارش او به واشنگتن می نویسد:
مصدق برخلاف معمول که او را در پیژامه ملاقات می کرد، این بار لباس تمام پوشیده بود. هندرسون شکایت آغاز کرد که هر روز عده بیشتری از اتباع آمریکا در معرض تعرض و حمله قرار می گیرند. مصدق گفت مردم ایران فکر می کنند که آمریکاییان به مخالفت با آنان برخاستند.
مردم ایران فکر می کنند که آمریکاییان به مخالفت با آنان برخاستند. این نخستین باری بود که دکتر مصدق دست کم این چنین صریح و رسمی از چنین اندیشه‌ای در دل ایرانیان برای سفیر آمریکا یاد می کرد. در حالی که بسیاری حتی در خود آن زمان معتقد بودند که مخالفان عمده آمریکا در ایران را صرفاً توده‌ای‌ها و هواداران آنان تشکیل می‌دهند، نه اکثریت مردم ایران. و چون قصه بدین جا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شنبه بیشتر نیز ما را بگوی که چون شد روزگار امیر نگونبخت گریخته از دیار. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت. با گریختن امیر نگونبخت، زمزمه براندازی نظام پادشاهی در ایران از هر سو برخاست و اندک اندک اوج گرفت. در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که ایران روزهای سرنوشت سازی را همچنان در پیش داشت.